الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. در جلسه پیش گفته شد قسمت‌هایی باز باقی که بعضی از اینها مربوط هست به اون چه در هفته پیش گفته شد، یعنی توضیح و اضافاتی بر مطالب هفته گذشته و بعد قسمت هایی که در اون هفته بحث نکرده. ما راجع به کلمه الله به اختصار گذروندیم و همینقدر گفتیم که در باره ریشه این کلمه این لغت دو نظر وجود دارد، ولی توضیحی نداریم. شما یه مقدار بهتر برای توضیح عرض نکنید. بعضی گفتن که ریشه اصلی کلمه الله، یعنی اون پایه اصلی این لغت، حمزه است و لام است و هی اعلا هم. و بعضی گفتن که نه، رکن اصلی این کلمه حروف اصلی واو است و لام است و هی و لا هست. البته بعید نیست این احتمال خیلی قریب که این دوتا با این که این دو لغت ظاهر دو لغت به نظر می رسد، الف و لام و هی یا واو و لام و هی، احتمال بسیاری هست این هر دو یک لغت باشد، دو تلفظ از یک لغت باشد. ولا هر کلمه والد حیران و احیانا عاشق معنی عاشق و حیران رو میدهد، به خدا از اون جهت الله گفتن که آدمها در مقابل ذات مقدس غالب و حیران و دلها به سوی او متوجه و عاشق او و پناهنده او. یک نفر عجیب این عالم به علم نحو و صرف و ادبیات عربی هست که در قرن اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری زندگی می کرده است و ایرانی هم هست، اهل فسای شیراز است، به نام سیبله باید شنیده باشید. این مردی است که در عالم خودش نبوغ داشته است، کتاب می نوشته است و در علم نحو به نام الکتاب معروف است، که این از کتاب‌های بسیار نفیس جهان سروده شده است در فن خودش. او را نظیر منطق ارسطو در علم منطق و مجسوی وقلنبوس در علم هیئت شده است. و آیات زیادی از قرآن استدلال کرده، در حدود 300 آیه از قرآن در این کتاب یک مورد استدلال واقع شد. سخن این مرد با این که جوان هم بود که از دنیا رفت، 40 سالگی نرسیده بود که مرد و از دنیا رفت، در این حال سخن این در عدد عربی همش شمرده می شود. یکی از کسانی که معتقد است که در ریشه کلمه حورا ماده ولحه است، که همون معنی حیرت و عظمت، حیرت در مقابل عظمت و یا عشق و ولحه و عشق حیرت زده، این معنا رو می فهموند، همین سیبره هست. اون نظرش این است که در مثنوی مولوی این رو نقل می کنه، میگه معنی الله گفت اون سیبره یونبون اصل حوائج هم لده، گفت علهنا فی حوائج نائله ولتمسناها وجدناها لده. بعد خود مولوی این گفته سیبره رو شرح می کند که چرا اون می گوید، یعنی ریشه اون ریشه مغربی شده شون داده هست و اون خود مولوی ریشه فلسفی و اقامی شون رو بایان می کند. می گوید صد هزارون عاقل اندر وقت درد، جمله نالان پیش اون دیان فرد. این حالتی که انسان هر وقت دردی پیدا می کند، هر وقتی که بیچاره می شود، بی اختیار به سوی اون می آورد، و الله هست، بی اختیار به سوی اون توجه پیدا می کند. فهدارون آقلن در وقت درد، زنده نالون پیش اون دیان فرد، بلکه جمله ماهیون در موجها، جمله پرندگون در اوجها، بلکه جمله موجها بازی کنان ذوق عشقش را عنان اندر عنان. تنها انسانها نیستند که در وقت نیاز به سوی اون میآورند، ماهی های دریا در امواج دریا و پرندگان در اوج آسمان، بلکه همون موجهای بیجان دریا هم در حقیقت نالان پیش الله. از کردن این دو لغت چه از علاقه بگیرین چه از غلقه، احتمالا دو لحظه از یک لغت هست. اول ولحه بوده، بعد از ولحه علحه درست شدن، یعنی اون ذات، ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند، اون تنها ذاتی است که شایستگی پرستش رو دارد. وقتی اله بهش میگم، از ماده وقتی که به صورت علحه در میآورن، مفهوم پرستش هم پیدا می کنه. این یک نقطه بود راجع به کلمه الله که از اون هفته باقی بود. بعدی هم راجع به حمد و مدح کردیم، معنی حمد را عرض کردیم. اتفاقا در اینجا این که حمد و مدح دو لغت نباشند، دو لحجه از یک لغت باشن، این احتمال خیلی قوی در زبان عربی باز هم جاری. کلماتی که سه حرف مثلا هست، این سه حرف یه ترکیب معین دارد، بعد همون سه حرف هست یه حرف رو بسط رو مثلا اول میارن، اول رو بسط میارن، بعد هم معنای اینها به هم نزدیکه. مثلا در زبان عربی خلصه داریم و لخصه داریم، تخلیص داریم، تلخیص داریم، لخصه و حساب. اینها
یک لغت هم دو تلفظ دو لحجه از یک لغت هم معنی هاش هم به یک دیگر خیلی نزدیک هست. ببین به نظر میرسه که اول لغت به صورت مرد بوده است. مرد یعنی ستایش، ستایش استفاده این هم خود ستایشگری یعنی احساس ستایش، ستایش واقعی ستایش تمدق چاپروسی رو نمیگم، ستایش واقعی این یک درک مخصوص انسانی و یک احساس مخصوص انسانی، یعنی که یعنی انسان است که دارای این درجه از ادراک و دارای این درجه از احساس است که وقتی که در مقابل یک کمال، یک جلال، یک عظمت، یک زیبایی قرار میگیرد، این عکس العمل، این احساس به صورت یک عکس العمل پیدا می شود در او که او را ستایشش می کند، تمجیدش می کند. حیوان قدرت چنین کاری را ندارد. حیوان نه اون جلالها و کمالها و عظمتها و جمالها و زیباییهایی که انسان درک میکنه نه میتواند درک بکنه و نه بعد از درک قدرت دارد که ستایشگر کمال و جلال و عظمت و جمال و زیبایی باشد. ولی انسان میتواند ستایشگر باشد، ستایشگر عظمت، کمال، جمال، جلال باشد. و لحاظه ستایشگری های بی خود یعنی مدداهی چاپلوسی، یعنی که مدداهی چاپلوسی یعنی موجودی را که ارزش ستایش ندارد انسان ستایش بکنه. چقدر این کار زشت است. خدا به انسان قدرت ستایشگری داده است که کمالها و عظمتها و جلالها و جمالهای واقعی را ستایش کنه، نه اینکه امر بی حقیقتی را ستایشش را پای او حروم بکنند. پس این احساس خود ستایشگری، این از شناخت کمال و عظمت ناشی می شود. انسان کمال و عظمت رو می تواند شناخت پیدا کند، بعد از شناختش هم یه اکثر عمل در مقابل او احساس ستایشگری، یعنی که ستایشگری یعنی او چون کمال رو دارد، چون عظمت رو دارد، فقط به دلیل کمال و عظمتش من او رو ستایشش میکنم بدون این که تمعی داشته باشم. این مثل این هست. فرض کنید انسان، یه مثال ساده این ذکر میکنم، یک خط بسیار بسیار زیبا میبیند، خطی که 400 سال پیش فرض کنید خط سلسی که بای سنگور نوشته به صورت کتیبه های قرآنی یا به صورت ورقه های قرآنی که بعدیش هست، انسان میرد محو این هنر میشود، محو این زیبایی میشود، بعد انسان ستایش میکنه، چه دستی بوده این کمال برای انسان که کمال رو وقتی که میبیند در مقابل ستایش میکنه. یکی دیگه بهش میگه آقا چرا به ستایش میکنی؟ چه باید برهنی؟ چی به تو در از اون ستایش؟ چی جواب میدی؟ میگه آقا میگه انسان وقتی که در مقابل عظمت، در مقابل یک دیبایی قرار میگیره و این چیزی بهش بدن تا ستایش، من انسانم، من انسانم، وقتی که چنین عظمت اما عظمتی رو میبینم قهرن در مقابل عظمت خاضع هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم، به خودش یک کمال انسان. حالا گفتیم در انسان یک احساس پاکیزه انسانی دیگر وجود دارد، که اسمش سپاسگزاری، این در وقتیست که خیلی از یک مقامی، از یک کسی به انسان برسد، کمک احسانی، انسان انسانیتش اقتدا می کند که تشکر کند از اون، سپاسگزاری کند، اظهار امتنان کند. مثال زدم، گفتم فرض کنید در حدی که انسان از با اتومبیلش از یه جایی میخواد راه بره، راه مال دیگریست که میاد، وقتی او که راه مال اوست میسته به شما اجازه میده برید، حق خودش میده به شما، انسانیت اقتضا میکند یه متشکرانی شما بهش بگید، یا یه سری تکون بدید، یا دستی مثلا بالا بکنید. اگر نکنید این چی؟ خلاف عدل هست، یعنی خلاف انسانیت هست. راه مال او بود، او میتوانست بره را به تو نداره، این کار بدی نکرده بود، ولی به تو این نیکی را کرد. انسانیت اقتضا میکند این عکس را عمل را که اسم کنید کنید. حالا هم بیانی که اگر معنی شکر و مدح را دوتا را با هم دیگر ترکیب بکنید، ازش هم کردید. یعنی اگر یک مقامی را که لایق ستایش هم و لایق سپاس گذاری، هم شایسته ستایش هست و هم شایسته سپاس گذاری، هر دو اینجا که حمد به کار برده می شود، سپاس گذاری مقرون به ستایش، این مطلب هم معلوم. حالا انسان در نماز چی می‌خواد؟ در نماز با این جمله ها رفتی که میگه الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا رو پیدا، چون بعد سیاق اغلب میشه مطلب دیگری. مطلب دارد اعلام حامدیت می کند در مقابل خدا، حمد می کند او را، ستایشش می کند در عین سپاسگزاری، یا سپاسگزاری می کند در عین ستایش. یا اولا ضمناً به دلالت التزامی می خواهد بگه خدایا من تو را می شناسم. و این تا انسان خدا رو نشناسد، تا معرفت به ذات او پیدا نکند، اصلا نمیتونه او را حامد باشه. واقعا دیگه اون وقت لغلغه زبان میشود، انسان به زبان میگه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ولی قرآن که اینه نمیخواد، اگر سر که این باشه که خب آدم همین جور طبق معمول هیچی از معنی حمدم نمیدونه، فقط بهش یاد بدم بعد بهش الله اکبر صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی. بگه چی گفتی؟ بگه این چیزی من گفته این رو بگم، من همین رو گفتم. در صورتی که نه، نماز اون وقت نماز است که انسان بداند مثلا با این جمله در مقابل خدای خودش ایستاده، اون داره ستایش میکنه و داره از اون سپاسگزاری میکنه. ستایش گفتیم تا کمالی، تا عظمتی، تا جلالی، تا جمالی، تا بهایی، تا خیری، این که نبینه ستایش معنی نداره، تا اون چی که به اون میرسد ایرا از اون نداند، هر معنی ندارد. هم او را کامل می‌بینند، هم اون که بهش می‌رسد از اون می‌بینند. پس من رسید تو لایق ستایشی و من اون که دارم از تو دارم، بلکه هر که هر چه دارد از تو دارد. این است که سوره حمد مستلزم معرفت الهی. یعنی اگر انسان تا انسان به خدا معرفت پیدا نکند، نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح از روی واقعیت و حقیقت بخواند. ببین اما بلا تشبیه شما وقتی که یک مخلوقی را یه انسانی در خود میکنی، بعد به فضائل او آشنا میشی، به ملکات او، به بزرگواری های او، به عظمت روحی او، بعدم همون مرد، همون شخص با اون عظمت روحی و کمال روحی که او را تشخیص میدی، بعد یک موقعی که شما به اون نیاز پیدا میکنید، بعد میبینید که چجور هم بدون هیچ چشم داشتی خیرش احسانش به شما میرسه. اونش شما هر وقت که از اون آدم نام میبرید اون دیگه حقیقته، یعنی از اون ته دل، درست مثل بلبل عاشق که در مقابل گل قرار گرفته است. حالا با اینکه بلبل گل ما ساختیم با هم بلبل عاشق گل باشه حرفتون، ولی حالا اونجوری که در ذهن ما ها تصویرش آمده است، درست حالت یک عاشق و معشوق، یعنی اون کمالها رو درک کردی و درک کردی که او به شما احسان کرده، این حس ستایشگری و سپاسگزاری رو از روی حقیقت توی مجلس وقتی میشینید از او تعریف میکنید و ازش تشکر میکنید و سپاس میگید، چه حالتی داره؟ همچنین از اون عمق عمق روحتون دارید رو ستایش میکنید، اگر عمق عمق روحتون در دور سپاس گذاری می کنید. در نماز حالت انسان این پس از اینجا آدم این مثل رو می کنید که اسلام خداشناسی را واجب می دونید، لازم می دونید. اگر خداشناسی نباشه عبادت خود پیدا نمی کنید، معنا پیدا نمی کنید. حالا در همینجا چهار کلمه هست. خب قرآن میتونه بگه الحمدلله تموم شده بود، هم سپاس مقرونه به ستایش و ستایش مقرونه به سپاس از آن خدا. ولی ببینید سه صفت دیگر ذکر کرده، الحمدلله رب العالمین، درستی چهار صفت دیگه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم. هر کدام از اینها اگر انسان درست درک بکنه یک دری به معرفت حق که خدا به این دور باید شنا. اونجا که میگه الحمدلله در جلسه پیش عرض کردیم، میگه ذاتی که شایسته پرستش هست، این میگه عالی ترین درجه رو بیان کرد، ذاتی که قطع نظر از هر فعلی، قطع نظر از این که من به کارش نظر داشته باشم، به خلقتش نظر داشته باشم، به احسانش به خودم نظر داشته باشم، به آغاز عالم نظر داشته باشم، به انتهای عالم نظر داشته باشم، خودش ذاتش شایسته حمد و ستایش، حمد و ستایش. علی وقتی خدا را عبادت میکرد او الحمدش لله بود، الهی ما عبدت که همعن فی جنتی ولا خوفم من نارک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، پروردگار من تو را عبادت می کرده ام و می کنم، پرستش می کنم، نه به طمع بهشت، بهشتی هم خلق نکرده بودی من تو را عبادت می کردم، نه به خاطر ترس از جهنم، از جهنمی هم در عالم نمی بود من تو را پرستش می کردم. چرا؟ چون تو هستی داره عبادت میکنم، چون تو هستی داره عبادت میکنم، نه چون تو من خلق کردی و این خلق رحمت توست بر من، نه چون تو به من احسان کرده ای، نه چون تو در آخرت بهشتی داری، نه چون تو جهنمی داری، چون تو هستی. بل وجدتو که اهل للعبادته فعبدتو. سعدی یه تیکه خیلی عالی در بوستان داره، البته تمثیل تاریخ نیست، با تاریخ اشتباه نداره. این داستانهایی که به نام نمیدونم که وانه و عذرا، لیلی و مجنون، محمود و عیار امثال اینها میگن، اینها مثلهایی است که برای نکته های آوردن، نه اینکه اینها یه حقیقت دارن. حالا برای جزء چیزهایی که موضوع شده است، مسئله عشق محمود است به یک غلامی که اسمش عیار بوده. میگوید که به محمود، یعنی سلطان محمود، به محمود انتقاد کردن که آخه این عیار چه ارزشی داره، این غلامت که تو این قدر شیفته او هستی و حرف او را بر حرف همه مقدم میداری، عزیزترین محترمترین فردی که تو شده، آخه این چه چیزی داره؟ میگوید محمود سکوت کرد، به انتظار روزی نشست که بتواند عملا ثابت بکند که بیدلیل نیست. میگوید یکی خورده بر شاه رزنین داره که حسنی ندارد عیار این شگه شاه رزن و سلطان محمود، گلی را که نه رنگ باشد نبود، دریغ از سودای بلبل برود. میگه این ایلا خوش سرش نگره، خوش سرش این حرفا را انتقاد میکرده. به محمود گفت این حکایت کسی، بهش گفتن که پشت سر این ایلا میگیره، به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید زندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دل جوی اوست. شما خیال کردید من عاشق جمال ظاهری رو هستم که میگید این که هی چیزی نداره که جمالی نداره؟ نه، مسئله چیزی بوده. بعد میگوید مسافرت این جنگی پیش آمد، محمود میرفت، همه همراهش بودن. در یک جایی که از یک دره میگذشت نقشه میکشید، مهربانه دستور داد به اون خزانه‌دار که یک حیوان قاطری شطری که چیزها را جواهر جرنبه ها را روی او حمل کرده بودن، مهربانه به ایش دستور داد که اینها را چیز میکنی، شل میبندی که به اون گردنه فلان که میرسیم اینا بیفته، مخصوصا دلن بخواد اینا پخش بشه بیر بنده تو در. شنیدم که در تنگنای شطر بیفتاد و بشکست صندوق در، تا افتاد صندوق شکست دراری، به یغما ملک آستین برفشون و اونجا به تعجیل مکتب برون. بیره با گفت که هر که هر که برداشت مال خودش، هر که هر که برداشت مال خودش، ما دیگه نیوانیم. این رو گفت و شلاق زد خودش در. به یغما ملک آستین برفشون و اونجا به تعجیل مرکب برون. سواران تایی دوست و مرگون شد، همه بیادشان در سلطان محمودی هم هست، تاختن که هر که بیشتر چیزیش بیاد. سواران که در مرجون شدند، ز سلطان به یغما پریشون شدند، نمونده و شاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاد. چه سلطان ندر کرد او را دیدی، ز دیدار او همچون گل بشکفید، بگفتا که ای سنبولت پیچ پیچ، به یغمات آورده ای؟ گفت هیچ، منم در قفای تو میتاختم، به خدمت به نعمت نپردازم. امرم دایر بود در خدمت باشم یا به نعمت بپردازم، به خدمت به نعمت نپردازم. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تا اینجا همون صورت داستانه که افسانه ترس کرد، این افسانه است، واقعیت نیست، ولی حالا برای چی این مطلب گفته شده؟ گریز دیگر از همینجا گریز شده می شود. می روید گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دو. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. بسنده عالم ها همه جهان ها در اینجا تعب کردم که پردش در جایی گفته می شود که یه موجود وجودش از نه و از کوچکی آغاز می شود و به سوی کمال می رود. خداوند این جهان طبیعت را که طبیعت هم خود داره جهان ها نباتات برای خودشون جهانی دارن، نه جمادات جهانی دارن، نباتات جهانی دارن، حیوانات جهانی دارن، انسان ها جهانی دارن و به حیوانات هر حیوانی نوعی برای خودش جهانی دارد. تازه انسان ها هر جوری از انسان ها برای خود جهانی دارد، در جهان تکلی دارد. خدا رب العالمین همه این جهان ها همه را پرورش میدهند. این که این تغییر عجیب یعنی چه؟ خدا را پرورش میدهند یا بدها هم پرورش میدهند؟ ما لابد اول دل هندوهاد که خوبها را پرورش بدهد بدها را پرورش ندهد. برای قرآن میگه نه، این دستگاه یه دستگاه مساعد، مثل دستگاه مساعد برای کشاورزی آماده پاشیدن درد، هر بذری که به پاشی همون پرورش بدهد. شما اگر این دستگاه کاری برای کشاورزی داشته باشیدن زمین خیر مساعد و هوای مساعد و آب به قدر کافی و نور به قدر کافی و همه شرایط مهیا، این زمین چی میگه؟ این زمین میگه من آماده هم برای چی؟ برای اینکه هر بذری که بپاشی همون رو پرورشش بدم. شما در این زمین اگر گندم بپاشی گندم خود رو روزی کنه پرورش بده، جو بپاشید جو، خورما بکارید خورما، هنزل هم بکارید هنزل. اون بستگی داره شما چه بذری بکاشید. حالا یعنی در سوره بنی اسرائیل آیه عجیبی به فرمات من کان یرید الاخره، من کان یرید العاجله، اولش عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره و سعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن نمید دو هاولا و هاولا و ما کان عطا ربک محظورا. آیه عجیبی میگه هر کسی که طالب نقد دنیا باشن، هدفهای دنیا رو بخواد، بذر دنیا رو بخواد بکارد و نتیجه دنیا رو بخواد بگیرد، ما اینها را هم به اسم مدد میرسانیم، تخمی که پاشیدن به ثمر میرسانیم. ولی این کمیترمات کلیت ندارد، دنیا دار تداوم است. برای هر کسی که بخواهیم به هر اندازه که بخواهیم، یعنی تخم دنیا، تخم مادی، هدفهای مادی داشتن، فعالیت کردن برای هدفهای مادی، خدا اونجا هم آدم رو مدد میکنه، اما این کلیت نداره، یه رفت هم نمی کنه. برای هر که بخواهد، هر که بخواهد. اما اگر کسی در دنیا هدفش آخرت باشه، اون دیگه برو برگرد ندانه، بدر او حتما پکمیل می شود و پرورش داده می شود. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد و سعاله ها سعیه ها به قدر کافی هم عمل لازم کوشش لازم رو به کار ببرد، اولاکه کار سعیه ها مشکور هست، سعیه ها عمل اونها زایع نمی شود، مشکور هست زایع نمی شود. ولی مال زندگی ها ممکنه تخبش و کلی از بین، تخبش هم از بین برود و زحمت هم همه از بین برود. بعد میگوید کلن ممیدون ها اولا و ها، هم اینها را مدد می رسنیم، هم اینها را مدد می رسنیم. این معنیش این نظام عالم اینجور ساخته شده که هر کسی که هر دردی بباشد اون دستگاه همون درد رو پرورش میدهد. حالا من تا یک رو دردها هست که صد در صد به نتیجه میرسد، اون بدنی که اون صراط مستقیم و حقیقت باشد. در این دردهای دیگر نه، قرآن نمیگه صدی چند، صدی پنجاه به نتیجه میرسد، صدی شصت میرسد، صدی هفتاد، صدی هشتاد، صدی نود، ولی اینکه کلیت نباید از این اعتباری میدیم که یه عده مردم دنبال هدفهای مادی میرن، احیانا به نتیجه میرن، اما میگه کارشون عاقبت نداره، این دنیا فقط نیست، یه آخرت هم پشت‌سر هست. پس مغرور نباید شد که بگه آقا اگر کار من غلط هست پس چرا کار من نتیجه داد؟ من این درد رو کاشتم و به نتیجه هم رسیدم، این نقشه رو کشیدم و به نتیجه هم رسیدم. یه علامه به درستی شه قرآن میگه، علامت به درستی قرآن میگه که هر کاری که به نتیجه برسد عملا، هر تئوری، هر فرضیه که عملا به اثبات برسد یعنی نتیجه عملی بدهد، کافی نیست، دلیل نیست در حقانیه. قلن من به دعا و لائبه ها بلا وقتی میگن الحمدلله رب العالمین، خدا رو با این صفت یاد میکنم بعد الله، این سراغ کارها خدایی که این دستگاه عظیم کشاورزی عمل رو ساخته، این دستگاه پرورش و تکلیف، دستگاه تکامل رو به وجود آورده، به من امکان این داده که بعد رو بپاشم نتیجه میگیرم. منطقه به من گفته هر گونه بدری بپاشی از همون نتیجه میگیری، خیال نکن بدر درد بپاشی نتیجه خوب بگیری. خورما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان باف از این پشم کرشتی. بعد بریش پس خود این رب العالمین گفتن یک معرفت هست، مگه هر کس هر کس میتواند و باید و باید خدا را رب العالمین بودن شناخت، باید این دستگاه عظیم، این قرآنی که در این عالم خلق شده، نیروهایی که برای تکمیل و پرورش اشیاء خلق شده، تا اگر انسان نشناسد خدا را به صفت رب العالمینی نمیشناسد. اینجاست که علوم طبیعی به انسان خیلی کمک میکند، در این قسمت شناخته، در این قسمت علوم طبیعی به درد انسان زیاد میخورد، چون انسان میشناسد که من درک میکند که خدای متعال چه قوایی، چه نیروهایی، چه نظاماتی برای پرورش و تکمیل موجودات خلق کرده و آفریده. اینم یه درجه از معرفت. الرحمن وقتی رحمان یعنی اونی که رحمتش فراوان، فراوان معنیش این معنی نه فقط زیاد به اون معنی که ما از کلمه فراوان بفهمیم، یعنی همه هستی که از ناحیه او آمده است هر چه از ناحیه او برسد رحمت است. اتفاقا این یه مسئله ایست که خیلی معرفت میخواد که آدم این درک کنه. این همون مسئله ایست که در عقل الهی مطرح هم که خیر از اوست و شر از اوست، هر چه خیر است از اوست و هر چه از اوست خیر است و رحمت. ارفان عمیقی میخواد که دیگه خدایا من هر چه در عالم میبینم رحمتم در رحمت میبینم، یعنی این نظام نظام رحمت هم. در یکی از دعاهایی که در تکبیرهای افتتاحیه میخوانیم، میدونید که مستحب است وقتی که نماز شروع میکنیم، نماز واجب را قبل از تکبیرت الاحرام که با تکبیرت الاحرام که واجب است و وارد نماز میشید، شش تکبیر دیگر مستحب است. قبل از این تکبیرات دعا وارد شده، بعد از سه تکبیر باز یه دعا وارد شده، و بعد از دو تکبیر یه دعای دیگر وارد شده، بعد تکبیر ششم، بعد از تکبیرت الاحرام. در اون دعایی که بعد از تکبیر پنجم وارد شده اینجوری بود: لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیک عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک لا ملجا و لا منجا و لا مفر منک الا الیک سبحانك وحن عليك تباركت وتعاليك سبحانك وقلبك. ما افسوس که فقط اینا رو لفظش میدید. اولا وقتی میگه لبیک و سعدیک، آدم چنین فرض کرده خودش رو به جای اولیای هر گذاشته که خدا او رو خونده، داره میگه آمدم آمدم آمدم. لبیک و سعدیک این آمدم به خوشی، آمدم به رضایت، آمدم به سر آمدن. من در بیتر ساده دید الخیرو فی یده خیر منحسرن در دست تو و شر روی سیده شر به تو بازی می کنن. خدا را به رحمان شناختن همان است که مسئله حکمت بالغه الهی را با او حل می کنن، مسئله عدل الهی را با اون حل می کنند. با اون دیده که اون که انسان می بیند رحمت می بیند، رحمت هم در رحمت. وقتی می گویم الحمدلله رب العالمین الرحمن، کی در اون ستایش می کنید؟ باز خدا را به عنوان این که هر که در عالم هست رحمت هست، شری در عالم نیست. فکر سندیت را با این کلمه از مغز خودمون بیرون میکنیم. موجودات دو دستن، بعضی از رحمتن، بعضی دیگه شر هستن، بعضی خیرن، بعضی شر. بعد یه سراغ از رحمت، این هم باز معرفت زیادی میخواد. ادعا میکنیم که ما به چنین معرفتی رسیدیم. اون چی؟ ببینید آقا، انسان در میان موجودات یه امتیاز دارد. امتیاز این است که فرزند بالغ این جهان است. مثل در یک خانواده فرزندها تا بالغ نیستن تحت قیمومت سرپرستی اجباری پدر و مادر هست. وقتی بالغ شدن، عقل پیدا کرد و رشد پیدا کرد، بهش بگن دیگه تو حال بچه نیستی، حالا خودت دیگه برد بفهمی، خودت وارد را خود که انتخاب کن. انسان فرزند بالغ این جهان، همه موجودات دیگر تحت سرپرستی اجباری جبری و مستقیم عوامل این عالم هست، الا انسان که به اون اختیار و آزادی و مسئولیت داده شده به دلیل رشد عقلی اون. انسان از دوران یکی رو میدونه انتخاب بکنه، انا هدیناه السبیل اما شاشن و اما کن، راه راست و راه کن. اگر انسان راه راست رو به تیمایت، اون وقت به یک نوع رحمتی، عنایتی، دستگیری از ناحیه خدا می شود. مثل این خدا همه عالم رو جونی ساخته که اگر کسی به راه خدا برود مددش می کنن، کمکش می کنن، هدایتش می کنن، قلبش رو روشن می کنن، قوت قلب بهش می دن، اسباب و وسائل برایش دور می شود، رزق من حیث و لایم حسن بهش می رسه. یه حالتی احساس می کنن که دیگه رسیده به مرحله داد و ستون با خدای خودش. او خودش خالص کرده برای خدا، خدا هم هی عنایت پشت سر عنایت بهش میرسه. چقدر لذت داره برای انسان که ایمانش به مرحله تجربه عملی رسیده باشه، یعنی به مرحله رسیده باشه که عملا درک میکنه، احساس میکنه. وقتی که راه خدا رو میره، خدا هم به سوی او میره، یعنی خدا هم به او عنایت کنشون میده. خدا عنایتش نشون میده. در این مقطع است که انسان حالت رضا پیدا میکنه، حالت تسلیم پیدا میکنه، حالت تمکن پیدا میکنه. رضا و تسلیم و تمکن نیست آدم برم بخواه. رضا و تسلیم و تمکن یعنی امر او، فقط به امر او میاندیشه، فقط به مسئولیتی که او باش گذاشته میاندیشه، به سرگرش خودش رو من کار کنم، من وظیفه من بندم، من وظیفه من باید انجام بدم، سرگرش رو به او نیستم، یعنی او از خودم بهتر سرگرش من رو به درست میگیرم. من در یکی از کتاب ها نوشتم سال اولی که مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقام آمده بودن، خوب کسانی که شاید از این تاریخ مطلع نداشته باشند، ایشان در بروجرد بودن، خیلی هم علمای قوم اصرار داشتن ایشان بیان و ای تعلیم میشد و اتفاقا ایشان بیماری تب گرفتن و در اونجا وسیله عمل نبود. بعد به زحمت خیلی فوق العاده اتوبوس و سینما وقتا خیلی چند سال 23 هجری توی اتوبوسی باید مسائلی صندلی هاش برداشتن رخت خوابی افا دیمایی دار سیار بکی که در در ایشان حرکت دادن آوردن تهران برای عمل کردن. در همون حال ایشان در قلبشون نیت کرده بودن که اگر خدای متعال ایشان به شفا عنایت کند زیارت مشهد کرد. بعد از خودشون از بایدی که گفتن وقتی که آورده بودن در قوم که رسیده بود یک حالت توسل پیدا کرده بودن و آنن احساس کرده بودن که درد ساکید. بعد ایشان عمل کردن و علمای قوم و دیگران و طلاب خدایا اصرار کردن ایشان آمدن قوم همون نکت بعد بود تا به سال همون سال من وقت قوم بودیم قبل از آمدن ایشان ما قوم بودیم همه در گروزه در خدمتشون رسیده بودم قبلا تا به سال که شد ایشان به اتیه از علمای فعلی مراجع فعلی که اون وقت شاگرهای ایشان بودن جلسه خوشیدی گفته بودم من میخوام برم مشهد کنم نرد کرده هم آقایان هر کدام اگه یه این برن در خدمتشون باشه. یه آقایان گفته بودن ما بعد خدمتون عرض میکنیم یکی از مراجع خیلی داره من نهره کردم همون برد کرد. گفتن که ما جلسه این کردیم و در اون جلسه این کسی توی کردیم سردار ما آمد این کسی کردیم چرا بسردیم؟ توی کردیم ایسان سردار این کسی جلد آمدیم همون مردم ایران این کسی نمیشتن راست کنیم مردم تهران هم میکنم مثلا زمان مجلیت و مرحوم حیات الله اسلامی ایشان میرن این احترامی که پایش کنی ایشان نمیشن احتر اینه که ایشان رو منترس کنی ایشان که دیره نرده که نخوندن که واجب باشه نیت میکردن انشالله بعد این زیارت رو میرمن و بعد هم ممکنه برای سنن ضرر هم بسته باشه. جلسه دیگری که گفتن ها آقای چه تصمیم گرفتن ایشان میگفت ما هی اردن آوردیم شما تازه همان کردیم بسر راز این ضرر بسته باشه Thank you.
بعدی به طرف کلیه چه به طرف نبیه تو خودت رو به ما نشون میدی در عمل، تو هدایت خودت رو به ما نشون میدی در عمل، تو اعانت خودت رو به ما نشون میدی در عمل. این در هر ملت ها همه نشون یه جامعه اینجور است. محال جامعه ای به طول خدا برمم خدا اون جامعه
اقتصادی این جهوری رابطه سیاسی. و اگر
در قراردادهای بشری اگر هر دو قرارداد معتبر باشد، عملا اگر معتبر باشد، اون که مالک هست کار ملک بیشن انجام ده، اون هم که ملک هست در کار مالک میریشن. ولی اینها در مسائل قراردادی، یعنی اون کسی که خود هم مالک نیست، مالک یه قرارداد واقعیت نیست، من که من مالک نیست، قرارداد اعتباری به این هست که این مال من. اون کسی هم که خودش رو ملک یک ملک نیست مارد، بگم اونم اگر درست کسان باشه خودش که ایسی بیه قرارداد، بیه قرارداد گفت قرارداد ها با یه آره درست کسی با یه نعمت دیمان. اما یه مالکیت ها و ملکیت های حقیقی داره، نه قرار داره. فرض کنید که من مالک قوای بدنی خودم هستم و مالک قوای روحی خودم هستم. من مالک این هستم که سخن بگویم یا نه، یعنی این قوهی که در وجود من هست، قوهی سخن گفتم، من مالک هستم. نه بهرگیری ازش می کنم، هم مالکی هستم هم ملک تقریم داری به دو چیز دیگه هم به تقریمی. خدا ما فوق این هم هست، خدا مالک حقیقی، نه قرار دادی و مجازی، ملک حقیقی، نه قرار دادی و مجازی همه ذرات عالم وجوده. خالقه به دلیل این که خالق این ملک همه در مورد خدا ملک و مالک یه معنی میدارد و یه نتیجه میدارد. ولی حالا در مورد قیامت هم در مورد ملک گفته شده است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هم در مورد ملک هم گفته شده یوم لا تملک نفس الا نفس شیئا ولامر یوم اذن. بنابراین در مورد خدا هم درست بگیم ملک یوم الدین، هم درست بگیم مالک یوم الدین. حالا دیگه یه نقطه فقط هست، آیا خدا فقط مالک و ملک روی قیامت دیگه مالک و ملک دنیا یا نه؟ خدا همینجور که مالک و ملک حقیقی آخرت هست، مالک و ملک حقیقی دنیا هم دید. ولی بسر در دنیا کسم حقیقت دیر بازی دیر این قرار داده ها رو میکنه. مال من هست، مال من هست که جنبه فقط من هستم خدا رو. در حدیثی که متاسفانه در نظر داشتم این حدیث را که در تفسیر الانجام در زیر یکی از این آیات سوره‌های آخر قرآن هم هست و در این یاد میشه حالا بحث میشه یه حدیثی هست عبادت رضا علیه السلام. از امام سوال میکنن همین سوال را که آقا خدا در آخرت ملک ملک او و ملک ملک او دنیا آخرت یه جور ولی در دنیا بسرها درد میدونیم پرده جلوی تکیز میدونیم اونجا یه پرده که برداشته میدونیم اگر مالک حقیقی از اول این بوده و ملک حقیقی از اول این بوده ما چقدر دوچار اوهام و استعمال شد. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حسیر. خب این قسمت سوره اجالتا به پایان رسید. یک قسمت دیگر از اهدل اصطراق المستقیم تا برای بیان جمعه انشاءالله بس همه اون را در جمعه پایان رسید. صلی الله علیه وسلم.